ولی میخواستم بگم اگه میشه برم یه دفعه یه دیپلمه بزنیم.
یکشنبه 12 اکتبر ویچر ایبل تیتر، تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که طی هفته فراهم آمده رو مجدداً خدمتتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
بله، باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. صداتون
صدای بنده الان خوب میاد؟
حالا صدا خوبه، ممنونم. بفرمایید.
جناب دکتر، بنده 30 ساله هستم، فرزند اول، دو برادر دارم با فاصله 1.5 و 7 سال و با مادر و پدرم هم به ترتیب 21 سال و 34 سال اختلاف سن دارم. بعد عرضم حضورتون که من تقریبا یه 2.5 سال بیشتره که مدرکم رو گرفتم، درسم که تموم شده، فوق لیسانس گرفتم. بعد از اون عرضم به حضورتون که پی به بهانه های مختلفی از انجام دادن یه کار مثبت درست و حسابی سر باز دادم. یه مدتی مثلا برای کنکور دکترا خوندم، یه مدتی مثلا خواستم اپلای کنم، یه مدتی برای امتحان خوندم، یه کارایی کردم البته، ولی کلا مسئله‌م اینه که یه جورایی احساس میکنم که کنترل زندگیم از دستم خارج شده. یعنی هی برنامه ریزی میکنم، هی دفتر مینویسم، برنامه ریزی جدید میکنم، بعد میبینم هیچ کدومو انجام نمیدم، فقط هی برنامه ریزی میکنم. نمیدونم، یهو یه ایده هایی میاد تو سرم، خیلی جدی میگیرمش، میگم این کارو میتونم انجام بدم، بعد یه دو روز دیگه فراموشش میکنم، فقط میبینم اون برنامه ریزی های اولیشو کردم. بعد
ببینید عزیز، صبر کنید. من و شما خب میتونیم یه آدمی باشیم که از واقعیت به دور باشیم، رویایی و تخیلی باشیم، ولی با توجه به درسی که احتمالاً شما خوندید، شما یه به اصطلاح امکانات فراوونی برای کارهای مختلف ندارید. یعنی با یه لیسانس و فوق لیسانس در یکی دو زمینه میتونید کار بکنید، اگه بخواید تو رشتهتون کار کنید که معمولاً صلاحتونه، و بعدم اونا معلومه کجاست. مثلا باید برم استخدام بشم یا باید یه کاری رو با یک کسانی این گونه یا اون گونه شروع کنم. به من بفرمایید لیسانس فوق لیسانس شما در چیه؟
من مستر تکستایل انجینیرینگ.
خب شما که در این با یه همچین تخصصایی فقط یه کارهایی میتونید بکنید در حدی که من میفهمم. خب اونو باید ببینید تو محیطی که همچی کارهایی هست و ارائه میدن.
بله جناب دکتر، ببخشید، من از اون حضورتون که به اصطلاح سیستم درس خوندم هیچ وقت به رضایت خودم نبوده. یعنی از اون اولی که وارد دبیرستان شدم تا موقعی که کنکور میخواستم بدم هیچ وقت بهم اجازه داده نشد که اون کاری رو که علاقه دارم بسازم.
نه صبر کنید، همینجا بایستی. ما تو دنیایی هستیم که اصلا همچی سیستم وجود نداره به میل من و شما. من و شما وسط این امکانات یکی انتخاب میکنیم، چون صلاحمون اینه که خودمون باش راحت تر باشیم، ولی ممکنیم صبح تو غروب مثلا حالی که به خودتون شما عزیز گرفتین قرب بزنیم و نق بزنیم و ناراضی باشیم. یعنی خشمگین، طلبکار، ناراضی. تو زندگی ما از پا در میاد، 30 سالم زودتر میمیریم. یعنی ببینید عزیز، من و شما وقتی که تو افریقا متولد شدیم، تو ایران متولد شدیم، تو سوئیس متولد شدیم، تو امریکا متولد شدیم، دور بر ما یه شرایط و محیطی از جمله یه زبانی که یاد میگیریم، حتی بالاتر از اون باورها و اعتقادات مذهبی که هیچ ارتباطی به حقیقت و واقعیت مثل که نداره، منطقه جغرافیایی تاریخی رو پیدا میکنه. خب در یه چنین، اصلا شما از اونجا شروع نکنید که من از ابتدا ناراضی بودم، چون اون زمینه‌ای درست که کلام ناراضی باشم. من اصلا میفهمم شما، من ببینید عزیز، مطالعات علمی در مورد خوشبختی نشون داد همه آدما همیشه ناراضیه. بنابراین از یه طرف شما فرض رو بر این نگیرید که راضین، از خود راضی فراوون دارید ولی راضین، و دوم این که این واقعیت زندگی است. علاوه شمایی که توی ایران زندگی میکنید، تو صبح رو بحث‌های مذهبی شنیدید، آیا خدا از انسان راضیه؟ آیا
من
اصلا خود
هستم به اون مسئله؟
مثلا نه دقیقاً همین، اصلا نداری دیگه، بدتر دیگه، به این دلیل رسید که خیلی در دنیا نارضایتی است. حالا علتی که دارم اینو عرض میکنه،
من معذرت میخوام جناب دکتر، من مسئله نارضایتی مسئله عمده ذهنم نیست، اینو میخواستم.
اصلا مهم نیست اون، چرا دقیقاً
نه اون بی‌قراری هستم.
نه صبر کنید دقیقاً به خاطر نارضایتیتون عزیز. نه ببینید عزیز، شما ای قراره که تشخیصتون رو دادید، مسائل خودتون رو میدونید، که خوشحال میشم فقط بشنومتون. اصلا این گونه نیست، یعنی بازی ذهن شما رو من توضیح دادم. شما رو 5 6 تا بازی رو شروع کردید عزیز، و با اون بازیاست که گیر افتادی. منم میخوام دقیقاً بیارمتون از ابرها و آسمونها پایین قربونه.
من جناب دکتر، خودم چون یه دوره ترانزکشنال انالیسیس رفتم، آشنام با این زمینه، میدونم خودم که دوچار بازی هایی هستم و میدونم که نمیشناسم این بازی ها رو. عرضم به حضورتون که همین، من مسئلم اینه که یه مسئله مهم هم در واقع اینه که میخوام این سیستم و بازی های خودم رو بشناسم و بتونم که ارتباطم با واقعیت بیشتر بکنم. متحد ببین، من نمیدونم چه جوری توضیح بدم خدمتتون. من دیشب داشتم یه فیلم نگاه میکردم، بعد من همیشه یه ویژن هایی جلوی چشم تو زندگیم رد میشد و میشه، که مثلا یه چاقویی توی گوشت فرو میره یا چنگالی توی بدن فرو میره، و این بعد با تکون شدید سرم مثلا اینو پرت میکنم از ذهنم بیرون، این ویژن ها رو. بعد دیشب برای اولین بار یه همچین اتفاقی افتاد، داشتم یه فیلم میدیدم، بعد بازیگر داشت با کارد و شنگال غذا میخورد، بعد این ویژن از جلوی چشم رد شد دوباره یه لحظه، و بعد یک ذهنیتی تو سرم اومد، انگار که مثلا وقتی که کوچیک بودم یه کسی یه چنگالی رو تو بدنم فرو کرده، حالا یه چیز خیلی مبهمی بود، درست و حسابی چیز واضحی ندیدم، و حتی تو همون حال کمه اینو شاید تو یکی دو ثانیه اولش طول کشید، دنبال یک کسی گشتم که ببینم کی ممکنه بتونه باشه، یک اسمی هم حالت برین استورم از ذهنم گذشت، و بعد از این قضیه عرضم حضورتون که به دستم رو گرفتم، این جایی رو که احساس کردم این اتفاق روش افتاده، و فرو رفتم تو صندلی و شروع کردم به گریه کردن برای چند دقیقه مدام. بعد چند دقیقه مثلا یه مقداری حالم جا اومد. بعد اصلا به حضورتون که، و چند روز قبل از این قضیه هم که توی چند روز گذشته حالت بیقراری و استراب و اینایی که دارم همیشه، اصلا به حضورتون خیلی خیلی تشدید شده، و الان دقیقا مثلا موقعی که میخوام اپلای بکنم و دنبال تو دانشگاه نامه نگاری و فلان اینا هستم، کلن من فلج کرده. میخواستم نظرتون در این موردم بزنم.
ببینید عزیز، شما چون بقیه میشنون، اگر تو دفتر با من کار میکردید اینجوری با تون صحبت نمیکردم. شما باید همه رو به بازی خودتون بکشید، بلا بازی نمی کنید، برای که اونجا فقط بلدید بازی کن. این شماره یک. و وقتی که دو دفعه سه دفعه من خواستم مقاومت بکنم، شما یعنی با تون اون بازی رو نکنم و بیارم تون سر بازی حقیقت، اون مقاومت ها رو کرد. ولی الان یه جوری اون چیزی که هستید رو کردید، چون دیلوژنال دیسوردر دارید عزیز.
متوجه نشدم، میشه
شما دیلوژنال دیسوردر دارید، یعنی یه نظام فکری و عقلی دارید که کاملا از واقعیت به دور افتاده، یعنی وارد حریم بیماری شدید. یعنی این حرفایی که میزنید با ترانزکشن انالیسیس به جایی نمیرسه، اونا ماجراش چیز دیگری است. اون در یه سطح و رویه حرکت میکنه، اون درست مثل اینه که به بدن من و شما نگاه کنه بگه ایشون چیزیش نیست، ولی من و شما را اگه قلبمون گرفته من سکته میکنم میمیرم میرم. بنابراین موضوع جدیتر از این است. ماجرای شما دو تا راه داره عزیز. یکی این که این ذهنیت رو با یک کسی در میون بذارید و تخلیه کنید، یعنی همین حرفایی که الان به من زدید که کاملا نشون دهنده یه نوع حالتای سایکاتیک و روان پریشیه. این حالتا حالتای تخیل و تصورات شما نیست اینا، و از اونجاست که اون حرفایی که شما زدید بیرون میاد. یکی این که کاری که من متاسفانه محدودم و مجبورم انجام بدم در جهت عکسش، از طریق آنچه که میگید برگردم به ذهنتون که من از اون راه اومدم، و چون شما اون به اصطلاح بازی رو بلد نیستید و دوست ندارید، یا من به میل شما بازی نکردم، بازی رو به هم زدید. بعدن شما این سراغ بحث دیگه. حالا اولا شما اگر به دنبال این هستید که من نظرم راجع به شما چیه، نظرم رو میگم. شما به دلیل شرایط خاصی که از کودکی داشتید و احتمالاً زمینه ارثی که دارید، اختلالاتی تو سیستم عصبی یا مغزی شما باید باشه. چه هست؟ فعلا نظر من دلوژنال دیسوردر، یعنی یه فکر باطل که اینقدر قوی میشه که تبدیل به یه احساس میشه، و این احساس میتونه احساس عاشقانه باشه که دی همینجوری تو ذهنشون عاشق کسی میشن بدون اینکه اون آدم ای بسا اصلا بزغتتا وجود داشته باشه، و یا میره تو زمینه بد و منفی، درست مثل همین ماجرای چنگال و کاردی که شما بهش اشاره میکنید و حالی که پیدا میکنید. احتمال این که اتفاقی نزدیک به این افتاده باشه هست، ولی شاید 2% هم نیست. پس بنابراین من با تخیل شما و با تصورات شما باید درگیر بشم و مسئله دارم. و
اینا... من مادرم وسواس تقریبا حالا میتونم بگم شدیدن
دا.
و پدرم هم ارزم حضورتون که از وقتی که من و برادر اولم به دنیا اومدیم، حالا به گفته خودش میگفتش که چون شرایط خیلی سخت بود و بزرگ کردن دوتا بچه پشتم سخت بود، من اعصابم به هم ریخت و سالهای سالی که قرص اعصاب میخورم.
چه تشخیصی رو ایشون داده شده عزیز؟
اصلا ایشون کلن به روانشناس و اینا مراجعه نمی کنن.
خب پس قرص از کجا گرفتن عزیز؟
قرص مشکل ندارین، چون خیلی راحت گیر میاد.
ناخشون
داروخانه یه دوستی داشته باشی.
ناخه چی میخورن ایشون شما میدونید؟
آگزوسفام آرام بخش.
خب ببینید، پس من متاسفانه نظرم
حالت اعتیاد میدونم دارن.
یعنی چی اعتیاد؟ به چی اعتیاد؟
یعنی به این قرص، یه حالتی که یعنی همیشه همراهشون هست همیشه، و سر هر اتفاقی مثلا یواشکی نصف آگزوسفام میخورن.
خب یه همین دیگه. ببینید شما وقت تو خانواده پدری و مادری خودتون دیگه کیار میشستید؟ عموی، دایی، پسر عمه‌ای، دختر خاله‌ای؟
ببینید من از اون حضورتون مادر بزرگ، یعنی مادر مادرم، ایشون هم خب خیلی به نظرم واضحه که دست تعادل عصبی ندارن، ایشون هم آرام بخش سالهاست میخورن. بعد پسر خاله هم دارم که اینطورن، پسر خاله های دیگه هم که بیش فعال بودن. و ارزان به حضورتون تو خانواده پدری هم خب مادر بزرگم وسواس بودن، وسواس نجس پاکی به شدت، و ارزان به حضورتون شاید عموم یه مقداری احساس میکنم ایشون هم خیلی سالهای طولانی دچار کابوس بودن شبا.
ببینید عزیز، اون چیزی که من اول، چون اینجا موضوع اصلیست با توجه به گونه ای که شما مسئله مطرح کردید، شما با یک، این نمیخوام دلیلی یا بهانه‌ای برای برخی از چیزها باشه اینو گفته باشم، شما با یه مغز آسیب دیده به این دنیا آمدید. یعنی خانواده پدری و مادری یه سیستم عصبی نسبتاً متعادل با سیم پیچی درست و عزیز برای شما به ارمغان نیاورد، و به همین جهت که کار دو گونه باید روش انجام بشه، همونطوری که خوشبختانه در میانه، حالا با همون ترانزکشن انالیسیس، ادالت یا بالغ شما هنوز میتونه تا حدودی کنترل داشته باشه، اما زیر کانتامینیشن و آلودگی والد و کودک شماست. یعنی نه تنها خود کودک مسائلی داره، نه تنها خود والد یا به نظر من پدر مسئله‌ای داره، اینا اومدن بالغ رو آلوده کرد. و حالا روزی که بالغ رو آلوده میکنن کار بدتر میشه، چون حالا پدر که بزرگ باشه یا محتوای نامناسبی داشته باشه یا کودک، آدم در یه حریم و حوزه‌ای به هر حال با اشکالاتی روبرو میشه. اما وقتی که مسئله آلودگی است و اون سیستم این گونه به هم ریخته، اون وقت است که مثل این میمونه که من و شما غذا رو درست کنیم بعد آخر کار بریزیم تو ظرف آشغال، یعنی نخوریم، یعنی همه کار درست بوده غیر از یک کار. یا مثلا فرض بفرمایید غذا رو همش رو درست کنیم ولی مثلا چراغ گاز رو زیرش روشن نکنیم، خب دو ساعت بعد غذای پخته ای نداریم و شما با این روبرو هستید عزیز و به همین جهت که گرفتاری از اونجاست. نتیجتاً این کاری که من داشتم با شما میکردم، شما باید بتونید با یه روانشناس داشته باشید که من موضوع اول اصلی و اساسیم الان شغل و کارم، مثلا توش هم تردید نکنید. پس با کمک اون و این حرفی که من زدم، شما تو این رشته درس خوندید یا همچین امکاناتی در ایران وجود داره یا در اطراف شما و شما میتونید از این راه برید که اینجا استخدام بشید، همچنان ناراحت و ناراضی و عرض کنم ناخشنود باشید، این مورد اول. بعد بده سراغ فرض کن روابطتون برای ازدواج و اونجا رو هم کمکتون حل کنه، یعنی مثل یه مترجم برای شما عمل کنه و نه دست خودتون بذاره کارا رو خراب کنید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و لجبن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدب بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
کالباس مرغ و قارچه الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ، تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جان،
عرضم به حضورتون که من یه سوال دیگه که ازتون داشتم بود که حالا با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، شما فکر میکنید که حالا عملی هستش که من برای این کاری که الان دارم انجام میدم، یعنی برای ادامه تحصیل کار خارج از کشور
اینا
اقدام بکنم یا نه؟
ببینید عزیز، من توانایی های هوشی شما رو تو همین مدت کوتاه متوجه شدم. اشکال کار در توانایی های عقلی و واقعی است برای زندگی خوب، برای اینکه در یک دورانی از مسیر تکامل انسان، حتی تا یه دورانی نزدیک به شاید چند صد سال قبل با هوش میشد زندگی کرد، ولی حالا بدون عقل و علم و واقعیت نمیشه. حالا اشکال کار من در کار برده این در زندگیتونه. یعنی من بارها شاهد دوستانی بودم که دکترا و فوق تخصص هم داشتن و تو رشته و کار خودشون هم ای بسا نسبتاً راحت بودن، نه کاملاً، ولی وقتی به زندگی اجتماعی و خانوادگی و شخصیشون میرسیدید یا حالشون میرسیدید، شما میدیدید که مثل سیر و سرکه دارن میجوشند و حال بدی دارن. من کاملا موضوع تحصیل شما رو مهم میدونم و اگر امکانش و آمادگیش باشه چرا که نه، ولی میخوام بدونید اون رو نمیخوام بازی و بهانه قرار بدید برای نرسیدن به حال خودتون. حالا میگم چرا. ببینید عزیز، یعنی شما لیسانس گرفتید، فوق لیسانس گرفتید، شرایط بد ایران رو میدونم، نه اینکه نمیدونم، لیسانس و فوق لیسانس رو گرفتید، اما همچنان اون مشکل شما رو حل نکرد، حتی مشکل کاری و درآمدیتون، و به همین جهت است که شما رو درگیر اون بازی ذهنی برای اینکه به هر حال تصمیمایی بگیرید بعد عوضش کنید و به همش بزنید و اول انجام دادید. پس اون به خودی خودش سر جای خودش خیلی خوبه. فقط الان یه پرسشی که هست که دلم خواهد مستقیم به من جواب بدید اینه که میخواد چی بخون.
از اون حضورتون، من تز ارشدم یه مقداری با تکستایل فاصله گرفت، اومد توی ریسایکلینگ تکستایل و بیوفیول تولید کردیم و همینو میخوام، تو همین زمینه میخوام ادامه بدم، چون چاره این دیگه یه حقیقتش احساس میکنم ندارم. تنها راهی که بتونم، چون احساس میکنم اگه محیطو بتونم عوض کنم، خب من به شدت عصبی هستم، من محیط تهران نمیتونستم تحمل بکنم دیگه، رانندگی ها و اینا خیلی خیلی آزارم میداد. خونه که میومدم بیرون واقعا دست خودم نبود، مرتبا عصبی میشد و الان خب حالا به خاطر درس خوندن برای امتحان جیاری و حالا نامه‌نگاری به دانشگاه و اینا اومدم مدتی شمال و اصلا خودم سعی کردم از اون تنشا دور کنم واقعا. و عرضم به حضورتون،
امکانات مالیتون چی عزیز؟
امکانات مالی دستم اونقدری باز نیستش حقیقتش و باید بورس بگیرم، بخاطر همین دانشگاهی تاپو نمیتونم اقدام کنم.
بخواه مسئولت از بورس بگیرید، چون بورس مال دانشگاهی تاپه، دانشگاهی متوسط و پایین که اصلا بورسی نمیدن.
آقا من خودم، برادر خودم مثلا دانشگاه لوی ویل بود، دانشگاه تاپی هم نبود ولی بورسی گرفت که خیلی خوب بود، هم هزینه های درسش و زندگیش بود.
خب اونا وام بوده یا گرانت های گاورمنت در یه حدی بود، ولی آخون باید مثلا گرین کارت، اگر تو امریکاست گرین کارت یا سیتیزن چیزی باشید عزیز.
اصلا برادرم سالی 25000 تا میگرفت و برگشت ایران، اصلا درسش که تموم شد دوست نداشتن بیکار و برگشت ایران و خیلی پس اندازم کرده بود کار دیپارتمنتال و اینا، البته اونجا مقداری انجام میداد.
حالا ببینید عزیز، خب اون بر میگرده به نمراتون دانشکده ها، گرچه گفتم من در این که ماجرا این گونه باشه هم مطمئن نیستم، هم برخی از اوقات موانع و محدودیت ها رو میدونم، یعنی روی اون نمیخوام خیلی حساب کنید. ببینید چون شما سنتون خوشبختانه هنوز مسئلهی باش نیست، ولی همونطور که خودتون اشاره کردید محیط مثلا تهران براتون قابل تحمل نبوده. خب شما میتونید این محیط غیر قابل تحمل رو تو امریکا با توجه به مسائل فرهنگی و زبان میتونید، نمیگم حتما، حتی احتمالش هم زیاد نیست، ولی با اینجا داشته باشید.
یعنی بدون من ترجیح خودم اینه که بیام اروپا، چون احساس کنم از نظر فرهنگی و ارزشی مثلا روحیاتم با اروپا بیشتر سازگار باشه.
مثلا کجا برید عزیز؟
انگلستان که متاسفانه هزینه‌اش نمیتونم چون دانشجو اینترنشنال هستم بورس نمی‌کنن، مثلا سوئد و اینا تو ذهنم هستش.
آخه مطمئن اون رو نیستم. ببینید عزیز، من اون حرفی که به بیشتر دوستان میزنم مثل که در مورد شما شاید بیشتر صادق باشه مثلا با حرفایی که میزنید. یعنی ببینید من حرفم این است که اگر من پام شکسته، این که بخوام بازی رو از فوتبال به بسکتبال یا به تنیس یا پینگ پونگ برم به جای منو نمیرسونه. موضوع اصلی و اساسی من اینه که پای شکستم رو درست کنم. یعنی به من شما الان بگید که اولویت من چیه، میگم سلامتی دونه. حالا به من بگید آیا کنار ماجرای سلامتی من بهتر درسم بخونم؟ حتما، ولی من نمیخوام به شما به خاطر درس به سلامتیتون نرسید بعد به خاطر درس توی محیط دیگه با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید حالتون بدتر بشه. یعنی ببینید بذار من به شما نگرانیم رو بگم. نگرانی من این است که شما فرض بفرمایید یه راهی پیدا کنید بیاد امریکا و اینجا بیفتی تا از پا در بیه.
بله.
علتش هم این هست که وقتی یه کسی به من میگه در تهران به عنوان یه ایرانی که 30 سالمه من نمیتونستم جلو عصبانیت خودم رو بگیرم، مثلا تو رانندگی من اصلا نمیفهممش. یعنی میگم من وقتی با همچین واقعیت سخت و تلخی روبرو هستم باید بپذیرمش. درست بس که شما بگید من، شما حرفای من میزنید که برخی از زندانی ها میزنن که یه هفته تو زندان کشته میشن، برای که میگن من این شرایط رو نمیخوام بپذیرم و این شرایط من عصبانی میکنه. برای که موضوع اصلی و اساسی عزیز، چرا ما به عنوان انسان یا اون سگ و گربه موندیم؟ برای که خودمون با محیط سازگار کردیم، ولی طبیعت میلیون ها نوع موجود آورده همه رو کشته و از بین برده و وجود خارجی هم ندارن. برای که مسئله انسان مسئله سازگاریه و روزی که شما در سازگاری دچار اشکال بشید حتما از پا در میاد. من نگفتم این شرایط شرایط خوبیه که پس باد، من نگفتم سازش، ولی مسئله سازگاریه و شما اون ظرفیت سازگاری رو به دلیل جایگاهتون تو خانواده، مشکلات ارثی پدر و مادر و بعدم محیط ایران که یه آدمی مثل شما رو که کمی زخم داره همینجوری از زمین و آسمون روش نمک میپاشه و اینجاست که شما رو گرفتار میکنه رو میتونم بفهمم و تشخیص بدم. جان
یک دو تا مسئله کوتاه دیگه هم میخواستم با عزتون بگم اگر وقت هستش.
بفرمایید.
عرضم حضورتون که من یه تمایلات سادومازوخیستی هم تو خودم میبینم، یعنی هم فانتزایز هم در عمل انجام میدادم. و حالا توی
یعنی مثلا بدترین کاری که کردی چی بوده عزیز؟
خب ویپینگ و ویپینگ بیشتر و خیلی شدید.
اوکی.
و عرضم حضورتون یه مسئله دیگه هم که میخواستم خدمتتون بگم، این محیط فضای خونه خود ما. ببین من مثلا میدونم که یعنی مثلا پیام روی پیراهنم، یا یعنی اینکه بیرون از زندگیم نگاه بکنین شاید اصلا به نظر نمیاد که شرایط زندگیم سخت بوده باشه اینا، ولی کلا به خودم خیلی سخت گذشته، یعنی اینو به یاد دارم که از بچگی همیشه غم و اندوه و اینا همراهم بوده و ناراحتی شدید و شب‌های زیادی بوده که مثلا با ناراحتی شدید و گریه و اینا خوابیدم و تا بزرگ شدم و به سنی که رسیدم سریعا شروع کردم با همون روشی که همه انجام میدن، کورتیزول مغز رو بالا بردن و همچنان هم ادامه داره این روند.
چه میکنید بایش؟
متوجه نشدم.
چه میکنید برای بالا بردن؟
وید الان و یه دوره خیلی طول چند ساله ای از 17 سالگیم شاید تا همین 3-4 سال پیش خیلی خیلی مشروب میخوردم و سیگارم که خب از همون اول میکشیدم خیلی زیاد، یعنی خیلی خیلی زیاد سیگار میکشیدم و میکشم همین الان. و از هم حضورتون یه برهه‌ای هم بود که خیلی خیلی یعنی بهتون بگم حداقل 4 شب توی هفته کابوسای خیلی وحشتناکی میدیدم، مثلا یک چاهی بود که یه نور قرمزی توش بود، بعد من توش سقوط میکردم و این تموم نمیشد، یعنی هر چی میرفتم پایین منتظر بودم که به تهش برسم که بپکم راحت شم، تموم نمیشد. یا توی خونه گیر میافتادم که هی در اتاقو باز میکردم دوباره انگار که وارد اون خونه شدم، یه خونه خیلی تاریک و قدیمی و توی یه مثلا بعد از ظهر یا عصر غروبی که خیلی هوای بارونی شدید طوفان است. و خواب فرار خیلی میدیدم که مثلا یه دی دنبالمونن و فرار میکنیم و اون لحظه‌ای که مثلا دستشو داره میکشه از 5 سانتی کمرم رد میشد. این خوابا رو خیلی خیلی زیاد میدم و زبونم تو خواب بعضی شبا بم میومد، بعضی شبا مثلا یکی میشنید میومد بیدارم میکرد، بعضی وقتا خودم با فریاد بیدار میشدم، بعضی وقتا کسی نمیشنید بیدارم نمیکرد، خیلی طول میکشید این قضیه. و از هم حضورتون که الان احساس میکنم که توی این مثلا 3-4 سال الان وید میزنم، اون تایمی که وید میزنم قشن احساس میکنم که یه جوری دارم تاوان لحظه های مثلا خیلی دردناکی گذشته رو اینجوری میکشم، یعنی خب حال خوبی که بهم دست میده به صورت موقت، یعنی عذاب وجدانی که بهم دست میده رو اینجوری از خودم دور میکنم که یعنی میگم به خودم که اب نداره تو خیلی خیلی اذیت شدی، حالا یه ذره به خوش و یه ذره چند سالم اشکاری
نه کار درستی نیست، ولی عذاب وجدان نباید داشته باشید، مثلا وقتی خودتون رو معتقد به ماجرای گناه و ثواب نمیبینید. ببینید عزیز، من
عذاب وجدان در قبال خانواده منظورم
حالا
و شرایط خونه ما هم به خاطر وسواس مامانم خیلی بیشتر شبیه سربازی بود.
نمیفهم عزیز. نه ببینید عزیز، من اون نگاه و نظری که راجع به شما داشتم رو که بیشتر متوجه میشم، شاید بگم متاسفانه درسته، یعنی شما اون در حدی که بهتون مربوطه و شاید مسئولیت اخلاقی و انسانیتونه خوب عمل میکنه در اون حدی که آزادی دارید، ولی آزادی شما خیلی محدوده، برای که فشار روتون زیاد، درست بسید که آدم توی اتاق 2 متری بذارن بگه خب از این ور به اون ور فقط میتونید راه برید و اینو میتونم حس کنم عزیز، و کمک میخواید برای این که این درباز بشه و این یه مقدار ماجراش ماجرای مغز شماست، خیلی به خودتون مرتبط نیست، اتفاقی مقدار توانایی های به هر حال ذهنی که یه مایه فلسفی به شما میده که اگر در راه درست بیفته اتفاقا کمک بزرگیست برای شما، اگر یه موقع بیفته تو مرز حالتهای افراطی اگزیستانسیالیستی و اینا خطرناک میتونه بشه و کار کردن شما باید با یک کسی باشه که با زمینه‌های فلسفی حتی یه مقدار اعتقادی و مذهبی آشنا بشه، نه به خاطر اینکه شما مذهبی نیستید، بلکه به خاطر اینکه بدون نظام باورها و اعتقادات شما جهان بینی و فلسفه شما نقش مهمی برای زندگیتون داره و بتونه در وسط این زمینه‌های فلسفی و اعتقادی و حس و احساس شما نظام علمی عقلی واقعی شما رو به گونه ای کمکتون کنه و درست کنید که خاطرتون واسطه بشه این مجموعه با هم میخونه. الان شکافی که وجود داره بین حس و احساس گریه کردن یه پسر بچه 2-3 ساله است در مقابل یه نگاه ای بسا فیلسوفانه یه آدم 70 ساله و در وسطش برخی از اوقات واقع بینی یه آدم تحصیل کرده 30 ساله و برخی از اوقات یه آدم تخیلی و کودک گرفتار کابوس 3 ساله. میدونید این جابجایی شما که در گفتگوتون با من به نظرم خودش رو نشون داد، چون معلومه کمی با من آشنا هستید.
بعد من آشنا که خیلی هستم.
اینه که کمک میکنه عزیز، برای این که بدونید موضوع شما ای بس و از یه جهاتی استثنائیست. یعنی اگر 1000 نفر جوون همسن و سال شما با این زمینه و مشخصات هستن، شما یکی هستید از اون 1999 تا شبیه شما نیستن و کار سخت و سنگین اتفاقا نیست. گفتم یا باید مثلا فرض کنید با یه QEG یا یه MRI یه مقدار مسائل در مغزتون ریچارج بشه، اونجا یه کاری کرد از طریق دارو درمانی، اون برای خودش جایی داره، برای که اون به نظر من مطرحه. و یکی هم برگرده سر موضوعی مختلف. نه، این پیرنو بخر و به این دختر زنگ بزن و اینجا استخدام بشو. یعنی یک کسی بعد از دادن گزارش، درست مثل من شما که میریم پل دکتر، دکتر میگه این قرصه بخور اون قرصه بخور، شما الان از نظر رفتاری هم اونجایی و در نتیجه اطلاعاتو میدید، نظرتون رو میدید با توجه به واقعیت ها، یکی سری به شما میگه این کارو بکن. از این دورا اگر به خودتون برسید این مجموعه رو میتونید سر و سامانی بهش بدید، ولی اگر اینا رو با هم هماهنگ نکنید گرفتارید. اینی که من وقتی مثلا مدرسه‌تون مطرح میشه و اومدنتون به امریکا یا هر جای دیگه، نگران این میشم که مبادا این به تأخیر بیفته و شما دیگه نکشید و بیفتید، چون یه خونریزی رو من در شما میبینم که ای جلوش آدم بگیره تمام موضوع مهمی نبوده، بدن خونی رو که از دست داده خودش حتی میسازه، ولی اگر ادامه پیدا کنه شما رو میکشه. و به همین جهت است که صحبت من رو یکی دو دفعه دیگه، نه به خاطر اینکه مهمه، برای اینکه بهتون یه ذره شناختی میده بشنویدش و بعدش هم ببینید کجا میتونید یک کسی رو پیدا کنید که با این نظام ذهنی و فکری که من بهتون ارائه دادم بتونه باهاتون کار بکنه. خودتون خیلی میتونید کمک بکنید ولی نه زیاد. حالا ای فکر با این حرف مهمی است، چون من مدتی سم از پیام ها گذشته و به هم ریخته قرار اینجا یا رو خط بذارم تونی ازتون خداحافظی کنم هر جور که فکر میکنی.
من از وقتی که گذاشتین خیلی سپاسگزارم جناب دکتر. این برنامه امروز که بازپخش نداره،
نه، ولی بعدا توی هولاکوی آرکایو یا rasavaniasa.com میتونید پیداش کنید.
سپاسگزارم.
مرسی عزیزم، برات آرزوی بهترین ها دارم و دارم یه روزی هم ببینمت و دلم میخواد یه روزی ببینمت که این مجموعه رو سر و سامان دادی و به هم وصلش کردی از این آشفتگی به همش در شما.
ممنونم، خدا.
مرسی عزیزم. شنگ و رجمن با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامانیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامانیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر میخواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com. پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید راجع به شنونده گرامی قبلی مطلبی عرض کنم. من واقعا اینجا با مشکل بدی برای برخی از وقت انتخاب روبرو هستم. دوستی که روی خط بودند خیلی حرفا میشد با ایشون زد، ولی ساعتها وقت میخواست و در حقیقت مثل یه جراحی بود که شما اگر حالا شکمی رو باز کرد باید کار رو تا آخر بید، نمیشد بازش کرد و یا بستش یا اصلا نبسته راهاش کرد. و من هم گرفتاریم این است که 5 تا خط ماست که همیشه تمام مدت برنامه روشن و یه بالانس و توازنی بین این که چه مقدار وقت به یک کسی داده بشه با موضوع مهمی است. برای من موضوعا مهمند، نه اینکه تعداد چند نفرن. بارها من عرض کردم اگر یه فردی باشه که موضوع او که به درد بقیه میخوره 2 ساعت وقت داشته باشه، من با یک نفر وقت رو میگذرونم و به هیچ وجه به دنبال تعداد نیستم. اصلا اون برای من بسیار بسیار نظر غلط بدیست. مهم موضوع هاست که با گذشت زمانی مقدار مسائل مطرح بشه، اما برخی از اوقات این انتخاب کار ساده ای نیست. ضمناً دوستان تلفن میکنن روی خطهاتش میارن و ممکنه مدتی بمونن. من البته کوشش نمی کنم که بعد از یه مدتی خطهای تازه رو بگیرم که روی هولد بمونن و نوبتشون نشه و این باز هم یه گرفتاری دیگریست. راه دیگری هم با وجودی که بنده بیش از 14 سال این برنامه ها رو دارم هنوز پیدا نکردم. به نظرم این بهتر میرسه، اینه که اگر شما شنونده خوب عزیز نظر دیگه ای دارید میفهممتون، ولی با دوستان بسیاری مشورت کردم راجبش، فکر کردم به این نشستم، همچنان من باید به موضوع اهمیت بدم. ضمن این نکته هم عرض کنم که دیروز در برنامه خودشو نشون داد، دوستانی که روی خطش میارن درسته که موضوع رو اونا انتخاب میکنن، اما دیگه محتواش با اونها نیست، چون من اون رو باید برای همه مطرحش بکنم. اینی که فقط به خودشون نباید مرتبطش کنن، چون این قرار بود فقط پرسش و پاسخ در ارتباط با این عزیز و دوستی بود که تلفن کرد که من تو دفتر میشستم تو دو ساعت با 5 نفری که قرار بود صحبت کنم اونجا صحبت میکردم و بقیه رو هم به زحمت نمیانداختم. این برنامه مال همه است، فقط شمایی که روی خط آمدید موضوع رو مشخص کنید که حالا میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم یا این موارد صحبت کنیم. امید این است که مواردی باشه که به درد بیشتر آدم ها بخوره و ما رو با زوایا و جنبه های پنهان و آشکار وجود خودمون و دیگران آشنا کنه. هنوزم بعد از 23,000 نفر که شاید به 24,000 نفر رسیده که بنده تو این مدت باشون صحبت کردم، روزی نیست که موضوع تازه، مطلب تازه واقعا منو متوجه نکنه و این نشون دهنده واقعا پیچیدگی وجود انسانی که امیدوارم اگر علاقمند به این موضوع هستید برنامه‌ای از این قبیل براتون جالب و جذاب باشه. و همینجا بگذارید تمنا کنم ازتون که از هفته آینده همکاران هم خواهند خواست که اقلا هفته یه نفر یا روزی یک نفر رو باشون صحبت کنید و رادیو رو به اونها معرفی کنید و بعدن چگونگی اینکه بتونن رادیو رو بگیرن، به خاطر اینکه به نظر میرسه برخی میتونن به هر حال ازش، از برنامه های دیگه، نه برنامه های من، بهره بگیرن. و امید من این است که حالا خود ما اگر نمیتونیم کاری بکنیم موجب بشیم که دیگران یک کاری رو که خوب است و درست است انجام ده. برای این توضیح لازم میدونستم برای که خود من در ادامه گفتگو با دوستی که روی خط بودن و نه دوچار دودلی بسیار بودم و مایل هستم بدونید این دلی ماها و این دوگانگی ها برخی از اوقات یه مقدار انتخابش کار مشکلی است و به حال و هوای اون لحظه و به هر حال اعتقادات و نگاه و نظری که خیلی از اوقات میتونه متفاوت باشه در میان دوستان مرتبط خواهد. به هر حال امیدوارم این توضیح برای کسانی که به این گونه مطالب هم میاندیشن حداقل نظر من رو براشون روشن کرده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
قبل از هر چیز می‌خواستم ازتون تشکر بکنم به خاطر اینکه این فرصت رو برای ما ایرانی‌ها بدون هیچ چشم داشتی می‌ذارین و فقط می‌خواستم توی کلمه بگم که شما واقعا خیلی خوبین، یعنی همه خلاصه همه چیزایی که می‌خوام به شما بگم همینه دیگه. همین، ببخشید. حالا می‌خوام مثلا مشکل
ممنونم. بفرمایید عزیز.
من 38 سالمه، بعد ازدواج کردم، دو دختر 11 سال و نیم و 6 سال دارم. بعد برای اینکه مسئله ام که الان باهاش درگیر هستم، یعنی یه تصمیمی که میخوام بگیرم، باید یه کوچولو از گذشتم بگم که من توی خانواده 12 نفره به دنیا آمدم و فرزند آخر یعنی دهم هستم. بعد فاصله من با خواهر قبل از خودم حدودا 9 ساله. بعد بالاخره خب طبیعی که پدر مادر خیلی پیر داشتم و دوران ابتدایی راهنمایی رو خیلی خوب گذروندم از نظر تحصیلی، ولی خب از نظر شلوغی خانواده و بالاخره درگیری که تو خانواده پرجمعیت هست و نگرانی هایی که همیشه داشتم، یعنی همیشه نگرانی بودم که پدر مادرم میمیرم و من چه اتفاقی برام میفته و آخرش هم به این نتیجه رسیدم که مرگشون اونقدر تلخ نبود که اون اضطراب و نگرانی که داشتم اونقدر تلخ بود و من اذیت میکرد. بعد بالاخره دوران راهنمایی ابتدایی رو از مثلا درسی خیلی عالی بودم، طوری که مثلا با معدل خیلی بالا راهنمایی رو تموم کردم و مجبور و چون معدلم بالا بود دیگه بدون اینکه اصلا مشورتی باشه و چیز باشه وارد رشته تجربی شدم، یعنی اونجوری بود اون موقع و مثلا علاقه اونجور چیزا زیاد خودم هم نمی‌فهمیدم به چی علاقه دارم، کسی هم براش مهم نبود. و وقتی وارد تجربی شدم یک دفعه ببخشید من یکم
استرا پیدا کردم. نه عزیزم متوجهم، نه یه ذره آروم باشید. یعنی این که میگم آروم باشید به خاطر اینه که اولا همین مدت کوتاه نشونید بسیار باهوشید، بسیار نظام عقلی و استدلالی خوبی دارید. معلومه که کاملا در اون جایگاهی که بودید تونستید زنده بمونید و این سازگاری که با دوست قبلی داشتم رو شما براتی تونستید انجام بدید. و بعدم تو همین صحبت کوتاهتون 3-4 تا نکته ظریف و دقیق بود که نشون دهنده هم باهوشیتون هم تیزبینی و توجهتون به جنبه‌های مهم بود. نه کاملا راحت و آسوده باشید عزیز، وقت داریم. تمنا
مرسی، آرومتر شدم، مرسی. بعد بالاخره من وارد رشته تجربی شدم و بهتون بگم که انگار از بالای کوه افتادم پایین و به خاطر وابستگی شدیدی هم که به خواهرم داشتم قبل از اون بود و این نقش مادری رو برای من اجرا میکرد و اونم رفته بود دانشگاه و تو زندگی من دیگه وجود نداشت، من تمام اصلا یک دفعه اصلا انگار هیچی نمیفهمیدم از فیزیک، شیمی، ریاضی. و این در حالی بود که همه اطرافیان و فامیل بزرگ من که خیلی هم تعدادشون زیاد بود همه فکر میکردن که من همچنان درسم خوبه و فکر میکردن حتما پزشکی قبول میشم و این یه فشار دیگه بود رو من. علاوه بر اون من مثلا شاید سالی یکی دو تا تجدید میبردم ولی خب خودم به آخر شاید به خاطر همون هوش نسبی که داشتم یه کاری میکردم که دیگران متوجه نشن و بالاخره با بدبختی دیپلمم توی این رشته گرفتم. و موقع کنکور شد که همه فهمیدن نه اون انتظار که از من داشتن نبود و من حتی نتونستم کنکور رو تو سال اول دوم قبول بشم. یعنی واقعا فکر میکردم نمیتونم توانی این که اصلا درست رو نمیفهمیدم و مثلا با معلم ها خیلی خوب میتونستم مثلا اونا من قبول داشتن ولی من سر امتحان نمیتونستم کاری بکنم. بالاخره بعد از سومین سالی که از دبیرستانم تموم شده بود توی یکی از این دانشگاهی که وارد شدم بهش خیلی راحت بود، زیادم حق انتخاب نداشتم، رشته حسابداری رو رفتم. ولی متاسفانه یعنی الان اینا رو متوجه شدم که من اصلا با عدد خیلی دوست و آشنا نیستم، یعنی بیشتر رشته های انسانی، رشته هایی که با انسان و مثلا ادبیات و روانشناسی و علوم تربیتی و اینجور چیزا، این رشته ها رو بیشتر میفهمم. و متاسفانه هم رفتم روی حسابداری. حسابداری هم یه چند ترمی توش بودم ولی همش مثلا درسای عمومی رو با نمره های بالا پاس میکردم و یه درسته اختصاصی رو با بدبختی. و یه راه نجات من هم این بود که دیگه همه توی میکردم باید چیکار کنم تا اینکه سرتون درد نیارم. بعد یه موقعیت ازدواج من هم پیش اومد هم توی همچین خانوادهی توی شهرستان، یه ازدواج فامیلی و یه ازدواج کاملا سنتی، یه خواستگاری و به تدریم من بودم و منم خیلی شناختی از قبل نداشتم و شاید بگم که برای اینکه یه جایی بود که درد و رنج کمتر بود تو اون خانواده، بالاخره پدر مادر حسنشون بالاتر میاد و فقط به خاطر اینکه بخوان خیالشون جمع بشه که به اصطلاح شما یک سر سامانی بگیرم، منم بین ازدواج تن در دادم.
چند سالتون بود عزیز
جان؟
چند سالتون بود؟
23 سالم بود.
اوکی.
و حالا
و ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 29 سالشون بود.
اوکی.
بالاخره میتونم بگم که مرد خوبی هستن. شاید من الان متوجه شدم که شاید خیلی نقاط مشترکی با ایشون نداشتم ولی در اون زمان برای من خیلی حالت فرشته نجات بودن، چون بالاخره ایشون هم توی خانواده بودن که سختی کشیده بودن و منم همینطور و یه حالت یه جایگاه امنی بود دیگه. بالاخره از اون خانواده شلوغ بودن، یه خونه مستقلی بود، یک نفر بود که تازه منو میفهمید، طوری بود که من حتی خودم میتونستم تازه تصمیم بگیرم، خوشحال میشدم که مثلا خودم میتونم برای لباس خریدنم تصمیم بگیرم و اینقدرم اعتماد به نفس نداشتم. اصلا هیچ مردی یا هیچ پسری هم تو زندگی من نبود به خاطر اینکه فکر میکردم اصلا خواستنی نیستم و اصلا نمیتونستم به این مسئله فکر کنم. و اولین نفری که اینقدر من عشق میداد، البته عشق و دوست داشتن اینا رو که میگم به تعریف شما نیست، به تعریف خودمون عامیانه، چون نمیدونم کلمه دیگه به جاش چی بگم. بالاخره این چیزا رو که اصلا عشق یا دوست داشتن به من میداد، من سیراب میشدم چون خیلی تشنه اینجور چیزها بودم. بالاخره در یک کلمه مردی بود که من خیلی توجه میکرد، شاید اونم خب یه سری کمبودهایی داشت که من اونو پر میکردم. الان شاید بفهمم که منم مثل مامانش شدم ولی همین دوست داشتم منو راضی میکرد، چون اینکه بالاخره بچه اول و بچه دوم و اینکه الان این جزئیات رو خیلی نپدر مادرم که همین هین فوت کردم و فشار شدیدی هم که به من این اومد این بود که چون فرزند آخر بودم و مادر به من خیلی وابسته بودم، من بعد از ازدواجم دیگه کاملا همه ی رسیدگی ها حتی تا 90% همه مسئولیتشون با من بود و از اون طرف اون دوره فکر کنم خیلی افسرده شدم و به من خیلی فشار اومد. بالاخره رفتن، همونطوری که قبلش هم گفتم رفتنشون اونقدر سخت نبود که بودنشون برای من سخت بود. بعد از مرگ پدر مادر یک آرامش راحت، یعنی راحت‌تر شدم چون یکم وابستگی من کمتر شد، بیشتر به زندگی خودم رسیدم و بالاخره دو تا بچه. تو شد مثلا الان چند
حالا ببخش عزیزم، بذار من ازت خواهش کنم، برای که حالا وارد مرحله تازه میشیم بعدم پیام ها رسته، اینا رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم. روی خط باشید
لطفا.
خواهش می‌کنم. چنگ ارجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم.
مرسی از صحبتای دوباره.
خواهش میکنم.
بعد یه صحبتم ناتمام بود که من اون رشته حسابداری که میخوندم بعد از 3-4 سن وقتی ازدواج کردم دیگه این ازدواج یه راه فراری شد برای من، من اون ادامه ندادم.
یعنی رفتید حساب همسرتون رو برسید به جای این که حسابداری بکنید. حساب رس شدید. اوکی.
بعد بالاخره اونو، یعنی میخوام بگم که من نیمه تمام رها کردم و یه مشکل دیگه که همیشه تو تمام زندگیم داشتم زمانی که بالغ شدم این بود که همیشه احساس ذلیلی میکردم در برابر هر کاری، در صورتی که در برابر خانواده و نقطه برادر خواهر دیگه اونایی که مشکل داشتن و حتی پدر مادر خیلی بالاتر از سنم و بیشتر از مسئولیتی که از من انتظار میرفت بیشتر از اون از خودم میذاشتم، ولی در قبال خودم مثلا امتحان رانندگی یا حتی بچه دار شدن یا درست میخوام حتی ارتباط کامل جنسی با همسرم میخواستم به صورت کامل داشته باشم، مشکلی از چیزی از نظر مثلا احساس و رابطه نداشتیم، ولی ارتباط کامل همیشه فکر میکردم نمیتونم، همه چی رو فکر میکردم نمیتونم و بعد از مدتی میتونستم، حتی مثلا بارداری رو فکر میکردم یه چیز عجیب غریب، من این توانایی رو ندارم ولی خب مثلا میتونستم، یا رانندگی رو بالاخره بعد از چند سال بعد از اینقدر امتحان دادن و اینا و هی بینش فاصله انداختن و الان مثلا میتونم رانندگی بکنم، ولی این چی رو داشتم که ببخشید آقای دکتر، دخترم یه لحظه اومد، بعد این حس رو داشتم که نمیتونم یه کاری رو بکنم، تا اینکه بالاخره بعد اینکه دختر دوم یه ذره بزرگتر شد و همیشه این حس رو داشتم که اون اندازه‌ای که مثلا من لیاقتش رو داشتم به هیچی نرسیدم، دوست داشتم یه زنی باشم که بتونم تو اجتماع تو بیرون کار کنم، یعنی فکر میکردم زن خونه نیستم هیچ وقت صرفاً، در حالی که این وظیفه رو سعی میکردم بعد اصلا انجام بدم، ولی همیشه جایگاه خودم رو یه جایگاه کوچیک دیگه هم میخواستم، یا دوستامو میدیدم اینا، فکر میکردم به هیچ نرسیدم، تا اینکه مثلا چند سال بالاخره فکر میکردم یه کاری هم باید تو بیرون بکنم، بالاخره با تحصیلات دیپلم نمیشد، کاری هم که بغیر از این بود نمیتون با روحیات من سازگار نبود، مثل مغازه‌داری یا آرایشگری خیاطی هر چیزی که بشه بدون تحصیلات انجام بدم که مشغول بشم با روحیات من سازگار نبود، نمیدونم حالا بازی و بهانه من بود یا اینکه واقعا اینجوری بود، من یکم بیشتر کار فرهنگی و اینا رو دوست داشتم و حالا شاید به خاطر مشکلاتی که هم خودم داشتم مثلا چیز بحث روانشناسی و اینا خیلی علاقمند شدم و خوشبختانه بزرگترین محبت این بود که با شما آشنا شدم و واقعا میتونم بگم خیلی درهای بزرگی تو زندگی برای من باز شد، ولی که من آرامش گرفتم از خیلی لحاظ و واقعا مدیون شما هستم همیشه. بعد اینکه دوباره تصمیم گرفتم پس درس بخونم، برم توی همین زمینه‌های روانشناسی که اینا دوست دارم درس بخونم، حتی پارسال اقدام کردم، یه کنکور خیلی سختی هم نبود، اونم دادم، یعنی میخوام بگم که خیلی سخت نبود، یه امتحان خیلی علکی بود، فرمالی که تو ایران فراوان شده اینجور چیزا، ولی امتحان دادم بعد تو رشته روانشناسی توی یکی از این دانشگاه‌ها، ولی پذیرفته شدم، ولی زمانی که رفتم ثبت نام کنم ببینم بچه ها اونجا چقدر آنالی میکنه از این که سخت و اینا و اینا، کات کردم، گفتم دوباره من برم توشون نتونم پیش بچه ها میدسته دیگه، مثلا آبروم میره یا دیگه زشته، مثلا بخون هزینه ایم بکنم باز نتونم اینو ادامه بدم، تا اینکه بازم گذشت، ولی خب من راضی نشد، نمیتونم نمیدونم دلم میخواد یه کاری بکنم، یعنی نمیتونم صرفا تو خونه باشم و مثلا آشپزی کنم و فقط این کارا رو انجام بدم، مثلا دوباره امسال تصمیم گرفتم، یعنی از مهر امسال گفتم که خب حالا توی یکی از دانشگاه که دانشگاه آزاد کلاس تشکیل میشه حداقل من برم کلاس یکم با درس خوندن، اون یه حالت آموزش از راه دور بود پارسال، دوباره توی یکی از همین رشته‌ها باز هم خیلی امتحانش واقعی نبود، بالاخره شرکت کردم و تو رشته علوم تربیتی مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی تصمیم گرفتم که درس بخونم، حداقل دلیلی که برای خودم داشتم، یعنی دوباره پیش خودم صحبت کردم با خودم، گفتم حداقل اینه که شاید درس خوندن الان تو سن من بالا شما میگین اگه آدم بخواد خب بخونه خیلی فرصت قبل زیاده، ولی خب شاید تو سن من خیلی گذشته باشه ولی راه چاره دیگه ای ندارم، چون اگه بخوام مثلا تو بخوام یه کودکستانی مثلا احداث کنم، چون مثلا اطلاعاتم تو این زمینه کودک و اینا خیلی بالا بردم، حداقل باید یه لیسانس روانشناسی یا علوم تربیتی داشته باشم. پس گفتم بذار از اینجا شروع کنم، حالا تا 4 سال بعد شاید خیلی چیزا تغییر بکنه، من اصلا همچین کاری نکنم، ولی خب شروعش بهتر از اینه که دست به دست بزنم بعد این 4 سالم یه دفعه بگذره، من مثلا 44 سالم بشه یا 42 سالم بشه بازم همین آشو همین کاسه، بعد باعث بشه افسرده تر بشم و حس بدتری پیدا بکنم. و اینکه من الان هفته قبل کلاسشو رفتم، حس بدی ندارم، مثلا درساش اینا برام یکم جذاب تره، مثلا تازه چند تا از درساش خیلی جالب تره و اینا خوبه. بعد فقط همین از شما خواستم راهنمایی بگیرم و نظرتون ببینم که آیا این تصمیم من یه مثلا تصمیم علکی که
ببین عزیز، ببین عزیز، من اصلا چند دقیقه قبل می‌خواستم قطعت کنم که چطور به خودت اجازه دادی که بری سراغ بچه‌ها بگن این درس مشکله، بعد به خاطر اون تو ول کنی؟ مثلا تعجب میکنم شما الان به من بگو من میخوام برم دوره فوق لیسانس رشته های علوم اجتماعی انسانی بشتم، میگم من حاضرم تو رو گارانتی کنم که میری و موفق میشی دوره فوق لیسانس و دکترا، نه لیسانس. و اصلا شما اگر درس نخونی از پا در میای عزیز، اصلا از بین میری. شما اگر اصلا به سنتی چه ارتباط نه، شما اگر فوق لیسانس و حتی دکترات رو نگیرید اشتباه بزرگی تو زندگیتون کرد و حتما از احتش برمیاد. من توانایی های شما رو دارم میبینم عزیز. این درست بس که شما به من بگید که من نمیدونم فارسی بلدم حرف بزنم یا نه، یعنی اینقدر برای من آشکاره که اصلا جایی برای سوال نداره. و اصلا این پیام های کودکی که به خاطر بچه آخر بودن، که همیشه عرض من این بوده روزی که بچه آخری، فقط مشکل اصلی و اساسی ضعف و زبونی است که حس و احساس میکنی که مطلقا واقعیت نداره، چون حتی توانایی بسیاری از بچه های آخر از بقیه بچه ها بالاتره، اما احساس درونیشون رو چیکار کنن؟ حال درونی که هزاران بار این پیام با شدت به درونشون نفوذ پیدا کرده که تو نمیدونی و نمیتونی و نخواهی دانست و نخواهی توانست. اونو حتما بریزید دور. شما اصلا تنها راهی که نجات پیدا میکنید تو زندگیتون و میتونید احساس خوبی داشته باشید اینه که مدارک عالیه رو بگیرید و بعدم حتی معلم خوبی هستید، برای که طریقه ارائه مطالبتون و نظم ذهنی و فکریتون فوق العاده است عزیز. من اگر یه حقی داشتم میتونستم شما رو الان میذاشتم در دوره فوق لیسانس و دکترا، هیچ مشکلی باش نمیداشتم، هیچ. تو رشته علوم اجتماعی فقط باید خون، به قول دکتر شاپور راسخ عزیز، در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خوان تا یاد گرفت. شما هم تو این سن سال فقط باید خوان بخوانید و بیشتر بدانید، همین. در حدی هم که اتفاق الان میدونید خیلی خوبه، برای که طریقه نگاهتون به موضوع و مسائل واقع بینانه است. احتیاج نداره که آدم خیلی از اوقات به صورت سیستماتیک و علمی محیط علمی دانشگاهی رفته باشه، ولی مثلا مشکلی در کار شما به هیچ وجه نمیبینم. فقط مسئله شما وقت و در حقیقت تنظیم این روابط خانوادگی و درستونه، همین و همین. یعنی موضوع اصلی فقط ترتیب کاره، نه چیز دیگه.
بله آقای تو، مرسی. من واقعا همینو میخواستم از شما بشنوم، گفتم نکنه دوباره اشتباه میکنم، الان وقتش نیست، ولی خب واقعا هیچی دیگه منو راضی نمیکنه.
نه عزیزم، وقتش هست، بذار من به تو چیزی بگم عزیز. شما 48 سالت هم میشه، ولی احتمالا با دکترا و بدون دکترا همین و همین. تصمیم بگیر میخوای 48 سال دکتر باشی یا نه، تموم شد. اگه میخوای باشی میشی، اگه نمیخوای باشی حتما نخواهی شد. به همین سادگی. 48 سالگی هم میاد، این لعنتی اگر نمیامد من الان جلوشو برای خودم گرفته بودم، اون میاد. یعنی شما 48 سالتون میشه، حالا با دکترا یا بی دکترا، فقط باید به این سوال پاسخ بدی، همین و همین، همین و همین. و ضمناً تو این 10 سالم که تو این مسیر اصلا بخوای بری، با شادی و شور و شوق و هیجان و اینکه زندگی جهت داره، هدف داره، معنی داره روبرو خواهی بود. اگر اون کارو نکنی، نه جهت داری، نه هدف داری، نه زندگیت برات معنا پیدا میکنه.
بله. متاسفانه زده تو این زمینه. خب میگم چون واقعا خانواده ما خب همه استراب و افسردگی شدید وقتی ده تا هستیم دیگه، ده مدلیم دیگه، همه اینجور چیزا بوده و هست و واقعا فشاره که رو من اومده خیلی زیاد بود، چون در مدت تو سن بالا بودن، بعد از اونم هم مهرطلبی، همه چیز در من هست، به خاطر اینکه مجبور بودم به جوری تو اینا خودم رو سرم بلند کنم و بیام بیرون. و اینکه الان خیلی وقتا کم میدارم و بی‌حوصله‌ام، من فقط از طریق آگاهی، یعنی کاری نمیتونم برای خودم بکنم، چون بالاخره درست شایدم این یک نوع بهانه باشه، ولی خب چون من با شما آشنا شدم و نگاه شما و دید شما رو میدونم که مثلا طریق صحبت کردن اینتون اینا، بالاخره روانشناسی که تو شهر ما هستن همه در حد فوق لیسانس هستن و همه مثل درد دل کردن یا از طریق مذهبی، اصلا طریق علمی نیست. من رفتم مثلا پیشتون اون مدلی و من نمیشه کمکی بکنم و من تنها از روی اینکه خودم رو آگاه‌تر بکنم حتی سعی میکنم به داد بچه هم برسم، ولی خب متاسفانه بعضی چیزا مثل ارزاد شنیتی که نمیتونم کاری باهاش بکنم، فقط سعی میکنم که اون شرایط یه ذره برشون بهتر بکنم. ولی خب مثلا خیلی بی‌حوصلگی و اینا در من هست. من خیلی رابطه های مثلا زنانه و مهمونی و اینا شاید میدونم همه اینا احتیاجه، ولی خب اینا من راضی هم نمی کنه و من در اینا نیستم. و یه سوالی هم بود که میخواستم از شما بپرسم، دخترهای من هم خیلی دوست داشتن که اینو بدونن، این که عارف من اصلا از بازی کردن، یه باری که از برنامه های شما هم گوش کردم که میگفتین چقدر با بچه هاتون بازی میکردیم، من خیلی متاسف شدم برای خودم و دخترام، چون من البته خوشبختانه پدرشون از این نظر خوبه، باشون وقت میگذرونه و بازی میکنه، ولی من واقعا بازی کردن برای من همونجور که شاید برای شما یا دیگران بزرگترین لذت باشه، برای من خیلی سخته. یعنی اگه یه وقتی هم دلم بسوزه و بخوام با دخترم بازی کنم، اون وقت برای من خیلی سخت میگذره، همش در انتظار اینم که تموم بشه هر نوع بازی، حتی بازیایی که بزرگترها با هم میشینن و میکنن توی مثلا مهمونی ها اینا، من وارد هیچ بازی نمیشم، وارد بازی بچه‌هام که میشم خیلی زود دوست دارم تموم بشه و اصلا سعی میکنم که الان خودشون دو تا
کاتا برده بازیشون. شما نمی‌خواستم ببینم اینو من داستانی که آره ازم ببینید، برای که خود این که شما بیرون میستید خودش یه بازیه دیگه، برای این که بازی شما اینه که بازی نکنید، درست مثل آدمایی که قهر میکنن هی آدما میان سراغشون که آشتی کن و یا برگرد یا چنین و چنان، خودش این یه بازیشونه، اون بازیتونه، اتفاقا باید این کارو بکنید و دردم میاد بیا. علتش هم این است که بعد از یه مدتی کودک شما میاد بیرون و متوجه میشید که اونی که زنده به گورش کردید و خطر افسردگی رو میداشتید ولی البته الان ندارید، اون میتونه بره بازی کنه، شما قرار نیست برید بازی کنید، کودکتون بفرستید بره با بچه ها بازی کنید، و اون وقت یه دفعه متوجه میشید که میشه این کار رو کرد. شما چون این کار رو نکردید، این راه رو نیومدید، بعد از مدت کوتاهی میستید. من و شما اگر کودکی نکنیم و نوجوانی نکنیم و جوانی نکنیم، مثلا با توجه به اون شرایط سختی که زندگی همه ما داشته، شما هم داشتید، خب ما در درون میمیریم عزیز. ببینید ماجرای افسردگی چیه؟ ماجرای افسردگی کودک درون ما رو زنده به گور کرد. و علت استراب چیه؟ شبها از وحشت زوزه حیوانات وحشی در اون قبرسونی که همه مردن و راحتن و ما زنده ایم ولی فقط زیر یه سنگ هستیم، احساس بدی میکنه. مهمش اینه که جرأت این رو بکنیم که سنگ قبرمون رو پس بزنیم و بیایم بیرون. و این سنگ قبری که شما باید پس بزنید، این باور شماست به این که نمیدونم و نمیتونم و تمام، و بعدش هم این کارا رو بکنید. بعدم اصلا موضوعی نیست که شما میتونید بازی کنید یا نه، مهمی نیست که شما خوشتون میاد یا نمیاد، دختراتون به بازی با مادرشون احتیاج دارن و شما باید اون احتیاج رو برآورده کنید. روزی که اینجوری بهش نگاه کنید، بعد از این مدتی متوجه میشید چقدر خوب میشه بازی کرد. ببینید عزیز، همه ما به راحتی میتونیم بازی کنیم، برای اینکه بیش از 80% وجود ما کودک. شما معلومه که یه وند چلد هستید، یه کودک مجروح هستید، درسته که کودکیست که یاد گرفتید بازی نکنید، چون اگر بازی کنید اذیت میشید، آسیب میبینید، آزار میبینید، ولی ریسکش رو الان بکنید تو بزرگسالی، اصلا پروایی نکنید. ببینید بچه‌ها چه بازی رو دوست دارن، باشون بازی کنید. اول به نظرتون خنده‌دار و مسخره میرسه که آدم دور حیات دنبال هم بود و آب به هم بپاشه، ولی بعد از مدتی متوجه میشه خیلی هم بد نبود، اصلا هم بد نبود. من خاطرم هست یه دفعه با دوستی مراجعه بود، خیلی هم محبت و لطفی به من داشتن، دفعه دیدم به ناخونای من نگاه میکنن، بعد متوجه شدم که زیر ناخونای من یه چیزی هست و بعد یادم اومد که روز قبلش مقدار من با بچه‌ها مثل گل بازی کرده بودم توی پارک. یادم هم هست که رفتیم توی این ظرفای آشغالی اونجا آب ریختیم اومدیم اینجا خونه درست کردیم و گلا زیر ناخون من هنوز مونده بود. خب خجالت کشیدم از اینکه آقای گل بازی کرده و زیر ناخوناش خاکه و گله، ولی همطور که الان میبینید بسیار خوشحالم که گل بازی کردم و الا اگر آدم این گلها رو باش بازی نکنه بعدم باید به سرش بزنه. نه مثلا در بیاید عزیز، بازیتون رو بکنید، اشکالی هم ندارید و مطمئنم موفق میشید. هر وقت هم که دوره فوق لیسانس رو یا دکترا رو شروع کردید به من زنگ بزنید بگید من همونم که با تو صحبت کردم، چون من مطمئنم اونجا خواهید بود عزیز.
امیدوارم. یه سوال راجع به دختر کوچیکم داشتم، میتونم اگه اشکالی
بگو ازم بگو تو من پیامم رسید ولی بگو عزیز جان.
باشه کوتاه زنگ از سوال ما کوتاه جواب شد طولانی باشه ببخشید. من دختر کوچیکم حدوداً 6 سالشه ولی این البته به خاطر تفاوت سنی هم که با خواهرش داره، خب مثلاً من یه سری موردهایی داره ولی یه مسئله است یه کمی الان این مدتی منو به فکر انداخته اینه که این اولا که خیلی دوست داره که براش خرید کنیم، یعنی میریم بازار بدون اینکه هدف داشته باشه، فقط دوست داره براش بخرم. البته میدونم به خاطر اینه که فکر میکنه دوستش ندارم، من نمیدونم چیکار کنم که این احساس کنه من دوستش دارم. همش هم این حسو داره، فکر میکنه که ما خواهر بزرگترش رو بیشتر دوست داریم. من اینو کاملا میفهمم، منم تا اونجایی که بلدم سعی میکنم این حسو بهش بدم، حتی مدتی هم هست خیلی دست به بازی میکنم و هر چی میخواد براش میخرم که این حس خوب داشته باشه. ولی همون چیزا رو که میاره خونه بعد از یه مدت کوتاهی اگه یه دوستی آشنایی بیاد خونمون، این با کمال میل و واقعا دلش میخواد اونها رو هدیه بده. یعنی برای من خیلی عجیبه، هیچ بچه اینجوری نیست، این حتی کادو میکنه.
نه اشکالی نداره، بذار من کوتاهش کنم بهتون بگم. اولا بچه ها همطور که گفتید میخوان ببینن تا چند روزه اولا هم قدرت دارن این مشکل ضعف شما، برای که موضوع دوم این که چند روزه دوستشون، ولی بعد از این که شد حالا از دادن هدیه دو تا کار میخوام کنم. هم به شما میخوان یاد بدن که باز بیشتر برای من بخر، هم میخوان اون احساس خوب رو که خوشبختانه فکر کنن در شما به وجود آوردن برای که معلوم رفتارتون خوبه اونا هم تجربه کنن. تنها کاری که شما میتونید بکنید یه چیز دیگه است، چیزایی که میخواد در حد ممکن براش بخرید و حد امکاناتون، نگران این که به این اونم میده نباشید، ولی فقط و فقط باش بازی کنید. بازی که ای بسا فقط قلقلک کردن هم دیگه است و توی بغل هم دیگه رفتن، حتی مسئله به همین سادگی. یعنی ابدا فکر نکنید که قرار برنامه‌ای بچینید، چی برنامه این که من فقط میخوام تو رو قلقلکت کنم، یعنی میخوام تا این حد میخوام بگم بی معنا. فقط باش باشید، او فقط همینقدر که با شما باشه شما رو داشته باشه حالش خوبه، خوبه خوب خواهد شد و من نگرانش نیستم، همونطور که نگران شما اصلا نیستم، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی راجع، من بیشتر به خدا به اندازه تمام عمرم به من انرژی داری. من واقعا یکی از آرزوام حالا این همش تو دلم پیش خود در مثلا خلوت خودم این آرزو رو دارم ولی نمیدونم چرا دوست دارم الان بهتون بگم. اما یکی از میگم اگه یه قول چراغ جادو بیاد به من بگه تو چی میخوای از زندگی، فقط اینو میخوام میگم کاش من دختر تو توی بودم.
به هر حال هستید، ولی خب منم اینقدر سنمو بالا نبرید، من پسر 35 ساله دارم ولی دیگه 2-3 سال بالاترش هم تحمل ندارم، ولی برای خوشحال شما
دوستتون دارم، فقط میخواستم بگم چقدر دوستتون دارم.
ممنون از محبت، مواظب خودت و بچه ها و همسر عزیزت باش، خوشحال شدم با صحبت.
مرسی
خدا شنگ و رجبن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر هستم و 3 کنفرانس خواهم داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 26 اکتبر در UCLA در سالن اکرمن کنفرانسی تحت عنوان از سنت تا مدرنیته دارم و همکاران خوب و عزیز رادیو همراه در اونجا هستن و به حضورتون معرفی خواهند شد و فرصتی برای دیدار و آشنایی با این عزیزانم هست. یک شنبه 26 اکتبر 5 تا 8 بعد از ظهر در UCLA از سنت تا مدرنیته. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من چند شب پیش با شما صحبت کردم و شما به من گفتین که من علائمی از بیماری اسکیزوافکتیو دارم بعد من میخواستم یه مقدار بیشتر منو بررسی کنین تلفنی، به خاطر اینکه من پزشکم یه پزشک بزرگ ایرانه، روان پزشک یکی از بزرگترین روان پزشک ایران هست و تشخیص دقیقی، یعنی مثلا من البته این موضوعی که به شما گفتم و شما این تشخیص رو دادین رو بهشون نگفتم، ولی گفتم علائمی، چون من تو اینترنت که خوندم گفتم اسکیز افکتیو یه ترکیبی از بیماری بایپولار و اسکیزوفرنیه، که خب من بایپولار هستم ولی اسکیزوفرنی دکتر هم
تو اینترنت شما خوندید که اسکیز افکتیو ترکیبی از بایپولار، دو قطبی و اسکیزوفرنی؟
بله.
نه ببینید عزیز، اسکیزو افکتیو معناش این هست که من در چارچوب احساسات و عواطف از واقعیت به دور افتادم، اما نظام عقلی، علمی، منطقی و واقعی من میتونه وارد صحنه بشه و اون رو درست کنه، و به همین جهت است که بیمار اسکیزوفرنی فعلا معالجه ای نداره. شاید بشه کنترلش کرد، یه جوری ادارش کرد، اما اسکیزوافکتیو اصلا معالجه داره. پس بنابراین چطور ممکنه اسکیزوافکتیوی که قابل معالجه هست، ساده تره، کمتر مسئله و مشکل داره، نظام عقلی و استدلالی در مرز هالوسینیشن حتی دیلوژن رو نداره، فقط این مقدار ایلوژنای احساسی عاطفی داره، بتونه معالجه بشه؟ بنابراین این که اون حرف زده شده که غلط است، یعنی اون حرف به نظر من اصلا به این صورت نمیتونه مطرح شده باشه. اسکیزو افکتیو همطور که گفتم، پیامی که من باش دارم یا نظری که باش دارم این است که شما زمینهای احساسی و عاطفیتون کمی جنبه غیر عادی داره، ولی همچنان اگر بخواید و یا بر بیانگیزید یا به کار بگیرید، نظام عقلی و منطقی و استدلالیتون چون اونقدرها برهم نریخته، توان اینو داره که بتونه به کمکتون بیاد. در حالی که وقتی شما اسکیزوفرنی هستید، مشکل اصلی این است که این نظام علمی، عقلی، واقعی و منطقی رو از دست دادید و بنابراین احساسات و عواطف عجیب و غریبی میتونید پیدا کنید، خیلی عجیبتر و غریبتر از یه آدمی که مشکلات احساسی عاطفی و یا حالتهای اسکیزوافکتیو داره. این که شما رفتید پلو دکتر ولی همه اطلاعاتو بهش ندادید، خب نبادم انتظار داشته باشید که تشخیص درستی بده. معناش این نیست که تشخیص من درسته، معناش این است که حدس و گمان من چنین بوده و روی خط اینترنت برخی از اوقات اطلاعات ناقصه، برخی از اوقات غلطه، و متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل اینکه سازمانهای باورهای اعتقاداتی مایل هستن حرفهای خودشون رو به کرسی بنشونن، به استناد مطالعات و تحقیقات یا ریسرچی که اصلا جنبه علمی نداره اون حرفا رو میزن. درست مانند بحثی که دیروز راجع به فرض بفرمایید ماریجوانا یا مشروب یا چیزهای دیگه با دوستی داشتم، علتش هم این هست که اون در باز است و بعدم اگر آدم با متدولوژی علمی آشنا نباشه میشه 100 تا کار تحقیقی کرد، اتفاقا درش هم خیلی تقلبی نکرد یا اصلا نکرد، ولی بعدن ازش نتایج غلطی گرفت و بشه پاشم ایستاد. به همین جهت هست که یه تفاوتی بین آنچه که علم است و شبه علم یا ساینس و سود ساینس که به طور کلی وجود داره تو زمینه تحقیقات هم هست. حالا بنابراین من بحثم با شما این است که حالت بایپولار شما، البته اصلا من موضوع شما یادم نیست، زمینه ای رو تا حدی برد به گفتگوی که وان کیک در بایپولار نمون و شما رو برد به سمتی که کمی بیشتر هست ولی کمتر از اسکیزوفرنیه، نه اینکه ترکیب اون. یعنی آدم اسکیزوافکتیو یه کسی است که ماجراهای احساسی عاطفیش از خط عادی خارج شده، ولی از اون جایی که میتونه چشمشو باز کنه و ببینه، اگر این کارو بخواد بکنه، از عهده‌اش برمیاد. در حالی که به یک اعتبار و با این تعبیر آدم اسکیزوفرنی اصلا چشم نداره، بنابراین چشمش رو هم باز کنه چیزی رو نخواهد دید و مسئله و مشکلی رو نمیتونه حل کنه.
درسته. بعد من میخواستم بگم که این حالتی یه بار دیگه، این حالتی که بهتون گفتم و میخواستم اگه اجازه بدیم بهتون بگم، چون آخرین کسی بودم که بهتون تلفن زدم و نشد موضوع برام توضیح بدین، گفتین وقت تموم شده. ببینید، من گفتم که من بی دلیل از دیگران بدم میاد، اینکه مثلا یه دختری میاد، دختر بچه همسرم میاد دم در و من پیچ بدی به من نکرده و من یه دفعه اعصابم از دستش خرد میشه، دارم میخواد خفش کنم، یا اینکه یکی داره کیک میخوره و من از این صحنه با اینکه هیچ آسیبی به من نمیزنه، هیچ زجری ندارم، ولی اعصابم خرد میشه، دارم میخواد دم مثلا بزنمش، ولی از این بعدم نمیخوام اینطوری باشم، ولی اصلا من پدرم شیزوفرنیه و بستری توان بخشی، من نمیخوام اینطوری باشم، ولی برام جای سوال بود، چون من این همین حالت رو به شما گفتم، شما گفتین شبیه به اسکیزو افکتیوه، ولی به پزشکم که گفتم ایشون گفتن که اگه که یعنی این دقیقا همچیزی که به شما گفتم به دکترم گفتم، ایشون گفتن که چون که نمیری و این کارو نمی کنی، فقط دلت میخواد، من یعنی دلت میخواد این کارو کنی، عملا این کارو انجام نمیدی، من ترجیح نمیدم که داروی مصرف کنی، ولی خب این موضوع داره منو زد.
نه دارو رو شما حتما میخواید برای همچین فکر و توهمی عزیزم، این یه مقدار ایلوژن و دیلوژن هست، یا ایلوژن هست، حالت توهم هست، حالا ممکنه دیلوژن فکر باطل یا هالوسینیشنی که ایشون انتظار داره که بر مبنای اون عمل کنید که مال اسکیزوفرنیس رو ندارید، ولی من نمیدونم چرا ایشون به شما نمیخوان دارو بدن، اصلا شما این رو هم نمیداشتید به خاطر بایپولارتون.
نه به خاطر بایپولارم داشت مثل حرفتون، به خاطر بایپولارم دارو میخورم، من الان 8 تا 8 تا 8 تا 9 دارو در روز میخورم، ولی به خاطر این حالتم، برای این حالتم داروی نه.
خب آخه ایشون شاید من تخصص شاید ایشون فکر کرده اون میتونه این قسمت رو هم کمک کنه، یعنی داروی دیگری شما نخواستید، نه اینکه شما دارو نمیخواید، چون دارو خواستن شما حتمی و قطعی است. به همین جهت است که من چون در اون زمینه تخصص و کارم نیست، فکر میکنم نظر ایشون احتمالاً درسته، یعنی نظر ایشون حتما درسته در مقام مقایسه با نظر من، بله من نمیدونم اگر پیشنهاد دارو کردم به این خاطر بوده که حتما شما باید با دارو زندگی کنید، برای اینکه این مغزی که این گونه کار میکنه مثل اتومبیلیست که سرعتش شده 120 حالا میخواد اینجا بیسته، خب احتیاج به ترمز داره، به این ترمزیست که شما احتیاج به ترمز خوبی هم احتیاج داره. ایشون وقتی که این حرف زده و گفته شما در ذهنت میاری اما به عمل نمی کشونی، پس من نگرانش نیستم و در نتیجه داروی دیگری یا اضافه ای رو نمیخوام بدم، حتما ایشون درست میگه، ولی این معناش این است که از ایشون باید بخواید که دو تا نکته، یکی این که این رو از من بگیرتون به خودی خودش آزار دهنده است، ببینید نظرشون چیه، دوم این که ممکنه رفعه منجر به عملتون بشه، برای که اون خطر هم هست، در نتیجه من اگر باشم و اگر ایشون فکر میکنن دارویی میتونه با فرض این که شما شاید عمل کنید یا احتمال عمل هست بهتون بدن، خب بهتره بدن و مانع پیشرفت شما. شما دقیقاً چند سالتونه؟
آقای
دکتر من 25 سالمه. چون هنوز ببینید در حوزه خطر اسکیزوفرنی هم هستی، چون من فکر نمی کنم درباره شاید پدرتون گفتید یا نگفتید، خاطرم نمیاد، ولی خب اون خطر رو دارید عزیز، یعنی مسئله شما مسئله شکستنتونه دیگه، چون اصلا اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز، و این دوپاره شدن وقتی فشارها زیاد باشه اتفاق میفته. سیستم عقلی منطقی و واقعی و علمی شما به نظر من چون قسمت کورتکستون تا حدودی یعنی کار میکرد یا میتونه کار بکنه، من نگران این بودم که بیش از اونی که شما میگید حالتهای اسکیزو افکتیو داشت باشید، قرائن هم نشون میده. حالا ایشون قبول یا نظرشون این بود که شاید اسکیزو افکتیو هم شما داشته باشید یا فکر کردن که نداره؟
من راجع به بیماری اسکیزو افکتیو بایشون صحبت نکردم.
خب حالا به هر حال به ایشون نه به عنوان این که بگید به من گفتند، یعنی شاید درست باشه شاید نباشه، ببینید نظر ایشون چه هست. به نظر من شاید ایشون میخوان کار رو که غالب اوقات پزشکان خوب ما چنین میکنن با برچسب کمتر به داروی کمتر ادامه بدن، چون اون ماجرا رو مفید ممکنه نبینن، بعدم ایشون هم آگاهی رو دارن و هم به هر حال شناخت بیشتر و بهتری از شما دارن، ولی اگر دلتون میخواد حالا که ذهنتون رو مشغول گفتگوی با منو ایشون کردید، به ایشون هم بفرمایید که کسی به من این رو گفت همین و همین، یا بفرمایید کجا این رو شنیدید که اشکالی در اون باره من نمیبینم.
درست. بعد من میتونم یه موضوع دیگه با تو مطرح کنم؟ یه وقتم تموم شده.
نه وقت دارید، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلی که دارم نمیدونم حالا رو خط گفتم درست یا نه، من یه سری فکرهای جنسی میاد تو ذهنم و هی تکرار میشه، خیلی تکرار میشه و از گفتن اون حرفا لذت میبرم و نمیخوام اینجوری باشم، ولی اینجوری هم و به مشاورم گفتم و ایشون گفتن که میل جنسی زیاده، ولی خودم اصلا همچه حسی ندارم.
ببینید عزیز، این که شما میل جنسیتون کمه یا زیاده یه موضوعه، ولی این که چه فکرهای میاد، محتوای اون فکرها و حالی که همراهش را به دنبالش دارید مهمه. اگر دلتون میخواد اصلا اصراری من ندارم، من شما رو روی هول بگذارم برای که پیام ها اومده، اگر دلتون میخواد راجبش حرف بزنید به من بگید، ولی اگر به هر دلیلی ترجیح میدید که نگید که شاید اون بهتر باشه، اون وقت اصلا تلفن رو قطع کنید، ولی اگر دلتون خواست بعد از پیام ها شما رو میگیرم، اگر نه من با شنونده دیگری.
نه من میخوام باهاتون صحبت کنم.
برحال من شما روی خط میذارم، ولی همچنان 3-4 دقیقه فرصت دارید که تصمیم گرفتید. اگر دلتون میخواد اون فکرها رو مطرح کنید، اون وقت خوشحال میشم بشنوم. برحال
من شنگ رجبنم
با ما باش. 947
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310 271 818-271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیوه اولده.
اه اکی مگو تا امزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیشه کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام،
سلام، خواهش کنم بفرمایید عزیز.
ببینید آقای دکتر، من یادم یه چیزی رو بهتون بگم که من مادرم سر زایمان من فوت شده، بعد اینا هست. بعد حالا مشکلم اینه که ببخشید البته باز به خطه، ولی من وقتی که موضوع قاعدگی زنان پیش میاد و اینکه کلمه پریود به کار میره، احساس دلگرمی میکنم، احساس گرمی میکنم و اینکه احساس میکنم که همش دارم راجع به این موضوع حرف بزنم و هی تکرار میشه و پیش هر پزشکی که میرم و این کلمه رو از من میپرسن، این صحنه هی تو ذهنم تکرار میشه، خیلی تکرار میشه، انقدر تکرار میشه که برام بعدا مشکل ساز میشه.
چه صحنه تکرار میشه؟
این صحنه که از من مثلا پرسیدن مثلا قاعدگی شما منظمه یا نه.
مادر شما به چه دلیل فوت کردن؟ خونریزی داشتند و فوت کردن؟
سر زایمان من از دنیا رفت.
خب آخه ببینید، پس شاید به اون مرتبط عزیز، یعنی از اون جایی که شما فرضتون بر این است که در وقت وضع حمله شما مادر دچار و حتماً هم دچار خونریزی شدن و البته دلایلش قصه دیگری است، ولی اون احتمالاً همراهش بوده و فوت کردن، اون یه جایی برای شما باز میکنه که ممکنه حالت دوگانه از یه طرف وحشت رو و از جانب دیگه یه نوع مقاومت و در جهت عکس شرکت کردن رو داشته باشه. ولی این که شما تصورات جنسی میکنید رو من نفهمیدم، این چه ارتباطی به مسئله جنسیت داره؟ این که یه خانمی به ماجرای پریود توجه داشته باشه، بگی به ماجرای کودک مرتبطه تا حدودی، ولی بعدم به عنوان یه موضوعی بتونه بهش نگاه کنه تا اینکه ازش بخوام نتیجه جنسی بگیریم.
من مشاورم این نتیجه رو گرفت، بلا من همچین چیزی نداشتم، ولی همچین نتیجه مشاورم گرفت.
خب به هر حال من فکر کردم موضوع دیگری است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز، و اگر دکترتون رو داری تو اینها به اون مراجعه کنید، چون بدونید خطای رادیو برای دوستان است که یه بار مسئله رو مطرح میکنند و ما معمولا به جایی میرسیم. شما هم اگر واقعا، چون این مسئله مسئله خیلی تخصصی است، اگر موضوع مسئله هست حتما با روانشناس و روانپزشکتون صحبت کنید و مطمئنم که میتونن کمکتون کنن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم عزیز. خیلی رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
الو
بفرمایی جانم.
الو
صداتون یه ذره خوب نیست عزیز. اگر میشه من تلفن شما یه اشکالی داره، البته وقت کمی داریم، میشه کاری براش بکنی؟
الو صدای من میاد؟
بله الان خوب شد، بفرمایید.
بله خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یک پسری هستم که مجردم، 34 سالمه و الان حدود 4 ساله که اومدم تو سوئد زندگی میکنم. البته من لیسانسم رو تو ایران گرفتم، حدود 6 سال طول کشید، در حالی که در حالت نرمال باید 4 سال طول میکشید. مشکل اساسی من هم رو همین مسئله است که من همیشه احساس شکست میکنم تو زندگیم. با اینکه اومدم تو سوئد الان دارم اینجا فوق لیسانس میکنم، باز فوق لیسانس من طولانی شده، بودن فوقی که باید 2 سال تموم میشد الان 4 ساله که باهاش معطل هستم اینجا و نمیتونم تمومش کنم. و همیشه این شکست ها باعث میشه که تو زندگی روز به روز منزوی‌تر میشم و احساس شکست میکنم. میخواستم ببینم که نظر شما در این مورد چیه.
ببینید عزیز، اولا من به شما اینو بگم که هر کس که اهل شکست نیست اصلا اهل پیروزی نیست. تمام آدمای موفق دنیا از طریق شکست به پیروزی رسیدن. اصلا شکست پل پیروزی بعدیست. این شماره یک. دوم این که شما یه آدمی هستید در یه محیطی مانند ایران بزرگ شدید با شرایط خاص و هم اونجا هم بالاخره تونستید وسط 100 تا آدم که 10 نفرشون مثلا فرض کنید لیسانس میگیرن، لیسانس بگیرید. شما چرا خودتون رو با اون 90% که خواستن و نتونستن مقایسه نمی‌کنید؟ سراغ این 10% میرید، اونجا کمتر میرید. بعد شما پاشید اومدید توی کشور دیگه با یه زبان عجیب و غریب، حالا دارم دوستان سوئدی اذیت نشن، درسته کلاساشون ممکنه به انگلیسی باشه، بعد توی محیطی که بنده چون اونجا بودم از فاصله و تفاوت‌ها میتونم کاملا با خبر باشم، بعدم شما حالا یه دوره 2 ساله‌ای رو بدونی که اونقدر فشار روتون باشه و ضرورت و خطری داشته باشید، حالا پس به این 4 سالش کرد، خب کردید که کردید، ای کاش این چنین نمیشد حتما، ولی حالا که شده شده. بله چرا اینو تعمیمش میدید عزیز؟ چرا اینو میبریدش سراغ بقیه موارد زندگی به زندگی میگید؟ بنده ممکنه تو 100 تا مورد که میتونم برای شما همجوری بگم یکی بعد از دیگری نه استعدادی دارم نه قابلیتی دارم، میدونم من برم دنبالش به هیچ چی نمیرسم. بنده رو شما بذارید توی کلاس موسیقی یا نقاشی، بعد از 6 ماه به اندازه 6 روز بقیه توانایی ندارم، ولی دلیل نداره که خودم رو در بقیه زمینه ها ناچیز بدونه. بعدم این ماجرا که اصلا من درس 2 ساله رو 4 سال خوندم، به جدایی و انزوای من از مردم چه ارتباطی داره؟ من چه گناهی کردم که نرم سراغ دوستانم یا دوست پیدا کنم؟ و دوستان من چه گناهی پیدا کردن که بنده دیشب نخواستم درس بخونم، تلویزیون تماشا کردم؟ چرا اینا رو به خودی به هم مرتبط میکنید عزیز؟
نه آقای دکتر، احساس موفقیت نمی کنم هیچ موقع تو زندگی، یعنی اون معیارهایی که از موفقیت دارم هیچ موقع به اونا نمی رسم.
خب برسش دور. نه صبر کنید عزیز، یعنی چی معیارهای موفقیت من دارم؟ معیارهای موفقیت اینه که مثلا یه دوره 4 ساله رو 4 ساله تموم کنیم. خب خیلی آدم ها 8 ساله تموم کنن، خیلی از آدم ها 3 ساله، برای که براشون مهمه و اهمیت داره. ولی ماجرای موفقیت آدم موفقیت میسازید؟ ماجرای این است که یک کسایی دلشون میخواد این راه رو تون برن، یه ده میخوان بدون، یه ده میخوان آهسته برن. شما میگید آهسته است، ای با ایرادیه، شاید باید مسئله رو حل کرد برن. ولی این نتیجه گیریات رو من باش مسئله دارم عزیز، یعنی این نتیجه گیری که حالا که اینجوری هستم من احساس میکنم. چه احساسی میکنید؟ بله براتون مهمه اون کارو بکنید، مهمم نیست نکنید. شما به من بفرمایید وقتتون رو چگونه میگذرونید عزیز؟ وقت صبح و شبتون رو، اون زمانی که دانشگاه نیستید یا درس نمیخونید یا کار نمیکنید، بقیه رو چی کار میکنید؟
معمولا ورزش میکنم چون واقعا ورزش رو دوست دارم و تصمیم داشتم یه مدت حتی برم، یعنی موقعی که 20 سالم بود میخواستم ورزشکار حرفه‌ای بشم ولی خانواده‌ام اجازه ندادن به
تو...
مجبور شدم درسی رو خوندم که یعنی حالت اجباری داشت باشه من درس خوندم، ولی خب ادامهش دادم.
نه صبر کنید، ورزش دست صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. ورزش می‌خواستید چی بکنید؟ چه کار بکنید که ورزش حرفه‌ای؟
من ورزشی که بتونم باهاش زندگی کنم، یعنی باهاش پول در بیارم.
مثلا چی بود اون؟
اون رو زندگی رو بیشتر.
نه آخه اون چی بود اون ورزش؟
اون موقع خب فوتبال خیلی دوست داشتم.
آخه به من بفرمایید که مگر فوتبال آخه نصب کنید صبر کنید. فوتبال اولا از هزار نفر یه نفر میتونه از توش پول در بیاره. آیا شما جز اون یک در هزار بودید از نظر توانایی ها، بدنتون، ترکیب بدنتون، ماهیچه هاتون، مفاصل؟ آخه عزیز اینا که بعد میخواستید برید اونجا که اون خیلی فرار بود برای که درس نخونید. بلا آمارای امریکا نشون میده عزیز، از 11,000 نفر که میخوان برن دنبال هنر یکی موفق میشه به معنیش. از 160,000 آدمی که میخوان برن بسکتبالیست بشن در پول در بیارن یکی، 160,000 نفر. شما وقت به خانواده میخواست بگید من میخوام برم فوتبالیست بشن، بله فوتبالیست یه دوره کوتاهی داره جز موارد استثنایی آدمایی که بتونن زندگی رو بسازن، ولی با فوتبال از هر 1000 نفر 999 تون که میتونن زندگی داشته باشن زندگی خوبی داشته باشن. ببینید گله و شکایتتون از این که نگذاشتن، خب شما الان یه پسری میداشتید بهش میگفتید برو فوتبالیست بشو. بعدم
تو این شرایط نه.
خب آره قربونت. بعدم ببین عزیز شما چرا فکر نمی کنید؟ ببینید حرفایی که شما به من میزنید علامت و نشانه این است که ای بسا کمبود توجه و تمرکز و ای بسا زمینه افسردگی. یعنی من الان اگر قرار باشه با همین سرعت و با احتمال خطای بسیار بخوام نظر بدم، شما دیپرشن افسردگی دارید. افسردگی هم دارو درمانی و روان درمانی میخواد. علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی که تو کار روان درمانی یه مقدار برخورد شماست با واقعیت. شما اگر پسر من بودید این حرفا رو میذارید میگفتم خب بیا درستش کنیم، ولی از توش اون نتیجه گیری هایی که من نمیدونم موفق نمیشم و نمیخوام با دیگران رابطه داشته باشم در روی خودم بستم که معنا نداره عزیز. مثل آدم بگه قضام سوخته بنابراین میخوام برم خونه همسایه را آتیش بزنم. چه ارتباطی داره اینا به هم؟ یعنی ببینید دست از این بازی بردارید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم، یکیش بزرگتر از من یکیش کوچیک‌تر.
این ساندویچ اون وسطی دیگه. اونا از نظر علمی و اینا چگونه هستن؟
خواهر بزرگتر هم فوق لیسانس خونده، فوق لیسانس کشاورزی، و خواهر کوچیک‌تر هم فوق لیسانس بود، فوق لیسانس کشاورزی هم اونا. ولی کلن رشته من با اونا فرق میکنه، من مهندسی برق خوندم.
حالا شما اگر رفتید یه رشته مهندسی برق یکی از رشته های هم مهمه هم مشکله، بعدم حالا میخواید فوق لیسانس بگیری، حالا این چه بازی در اولی سنتون هم که گفتی 34 ساله. خیلی خوب، برای 34 ساله‌ای که فوق لیسانس برق بگیره اونم از یک کشوری مثل پیشرفته‌ای مثل سوئد، خب هنر بسیار بزرگی است. به چه مناسبت خودتون رو دست کم گرفتید؟ بله دست کم گرفتید، گرفتید عزیز. من همینم که هستم، شما میخواید من قدم مثلا یه 20 سانتی متر بلندتر یا کوتاه‌تر کنم؟ آخه چه اهمیتی داره؟ من اینم، خودتون رو آنگونه که هستید بپذیرید. اصلا بگید من میخوام به خدمت همه حضار محترم عرض کنم که بنده کمی تنبل تشریف دارم. واسید که هستی دوره 4 ساله هم 2 ساله هم 4 ساله میخونم. بسیار خوب، به بقیه هم ارتباط نداره، اینم میخوام اینجوری زندگی کنم. به شما چه مربوطه؟ منم اگر باشم میگم خب ایشون اینجوریه. هیچ فکرم نمی کنم که از یه آدمی که میخواد دوره 2 ساله رو 1 ساله بخونم خیلی فرقی داره، برای که اون یه نوع زندگی، شما یه نوع زندگی است. بازی در نیارید عزیز و بعدم تعمیمش ندید. من از دست شما به این دلیل خوشحال نیستم حرفتون که بی خودی میپاشید به موردهای دیگه. آدمایی هستن که به دلیل مثلا حال عادیشون با پاشون را میرن، یادمی است که کمبود توجه و تمرکز افسردگی باید با دستش را بره. خب معلومه کار سخت و مشکلی. ای راست میگن اونایی که با پا میرن میان با دست را برن، ببینیم چه میکنن. مشکل حل کنید عزیز. به نظر من جایگاه شما گیر و گرفتاری ذهنیتون تو استدلالایی که به من اشاره کردید اونجا مسئله ماست و به همین جهت است که ازش دست بردارید. قربونت، با یک کسی صحبت کنید، یه مقداری درباره افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت بیشتر بدونید. علت چم این است که به نظر من شما تو اون مثلث زحمت یا نکبتی که من معتقدم گیر افتادید. افسردگی است، استراب، خشم و عصبانیت، وسط چم استرس، در حالی که اگر برید سراغ مثلث رحمت، واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبلیتی، ما اونقدرها مسئله نخواهیم داشت. به هر حال ببینید چه میکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم. کدوم شهر سوئد هستید شما؟
من استکهلم ممنون هستم.
نه نه انشالله من یه سفری فکر کنم در پیش باشه بعدن. امیدوارم اونجا آمدن بتونم شما رو ببینم. نمیدونم تو این سفرها شما رو دیدم یا نه. یه مقدار خودتون درگیر جامعه فعال ایرانی کنید. خوشبختانه گروه ها و سازمان هایی هستند و اصلا گوشه نشینید، حاشیه نرید و الا از پا در میاد عزیز. اونجا الان تاریکیاش هم شروع میشه، اون وقت بعد دو مرتبه دیگه ازتون چیزی باقی نمیمونه. اونجا مختصر نوری است به نور محبت دوستان و شمع وجود دیگران خودتون آماده کنید. برای خوشحالم واسه زمنان دختر رو هم فراموش نکنید، حالا سوئدی غیر سوئدی من نمیدونم، بیخودی نشینید تو خونه و الا از پا در میاد. مرسی ازم، خوشحال شما بازم، مرسی ازم، قربان تو برم، خدا شنگ عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی کانادا، اسرائیل و اروپای غربی، هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
رامین آریان در مرسدس‌بنز انهایم، بفرمایید.
حس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس